سلام و به برنامه ساعت نو خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، حکومت افغانستان میگوید اگر پاکستان به تعهداتش عمل نکند، مذاکرات صلح با طالبان را آغاز نخواهد کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در نیمه دومی این ساعت هم برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان منتخب و جهان را اینجا از احمد هنایش می‌شنویم.
حکومت افغانستان میگوید پاکستان به هیچ تعهدش در نشست‌های چهار جانبه صلح عمل نکرده است. مقام‌های افغانستان و فنلند توافق کردند تا برای حل بحران پناهجویان افغان در آن کشور مذاکرات و همکاری‌ها را بیشتر سازند. کار ساختمان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت خوست آغاز شد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که شبکه‌های تلویزیونی آمریکا خبر دادند که دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت ایندیانا پیروز شده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید پاکستان به هیچ تعهدش در نشست‌های چهار جانبه صلح عمل نکرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان به عوض اینکه طالبان را برای شرکت در مذاکرات تشویق کند، آنها را برای جنگ به افغانستان میفرستد.
پاکستان این تعهدات که قده بودند، با این تعهدات خود وفا نکردند. به جای اینکه طالب به مذاکره حاضر کنند، به طالب گفتند که برین وارد جنگ شوند. ما از پاکستان میخواهیم که راجع به تعهداتی که کرده بودند اقدام کنند.
پیش از این سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، گفته بود بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. به گفته عزیز، پاکستان برای صلح افغانستان هر گونه تلاش خواهد کرد، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل دیگر با وعده‌های غیر عملی اسلام آباد به خاطر تلاش‌های صلح فریب نخواهد خورد. مقام های افغانستان و فنلند توافق کردند تا برای حل بحران پناهجویان افغان در آن کشور مذاکرات و همکاری ها را بیشتر سازند. حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در همین مورد با پاروی نرگ، معاون وزارت داخلی فنلند، گفتگو کرد. خبرگزاری باختر گزارش می‌دهد خانم نرگ اطمینان داده که فنلند آماده است تا در هماهنگی با حکومت افغانستان و سازمان بین‌المللی مهاجرت زمینه بازگشت پناهجویان داوطلب افغان‌ها به کشورشان مساعد سازد. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته که حکومت می‌خواهد در زمینه بازگشت و حل مشکلات پناهجویان یک توافقنامه همه‌جانبه با اتحادیه اروپا و توافق‌های دو جانبه با کشورهای میزبان پناهجویان افغان امضا شود. بر اساس گزارشات، در حال حاضر 7000 پناهجوی افغان در فنلند درخواست پناهندگی دادند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید از میان آنها تنها 3000 درخواست پذیرفته شده است. کار ساختمان صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت خوست آغاز شد. این ساختمان با مصرف $365,000 با کمک اداره انکشافی سازمان ملل متحد ساخته خواهد شد. حکم خان حبیبی، والی خوست، هنگام گذاشتن سنگ تهداب این ساختمان گفت داشتن چنین دفتر برای فراهم آوری سهولت های انتخاباتی مؤثر است.
مگر
نخست صاحب کمیسیون انتخابات از لحاظ امنیتی مسئول باشد و دوم برایشان امکانات داده شود، زیرا در جریان انتخابات اینجا محل رفت و آمد صدها و هزار نفر است. انتظار می رود کار ساختمان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت خوست در جریان چهار ماه تکمیل شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا خبر دادند که دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت ایندیانا پیروز شده است. پس از پیروزی ترامپ در ایندیانا، در تد کروز، رقیب همزبیش، فعالیت‌های انتخاباتی خود را متوقف کرده است. این عمل را راه را برای دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری هموار می‌کند. از حزب دموکرات هیلاری کلینتون از رقیب همزبیش برنی سندرز پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار می‌شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید با وجود مواردی از خشونت‌ها در سوریه، آتش‌بس در آن کشور احیا شده می‌تواند. جان کری، وزیر روز سه‌شنبه همچنان با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد که اگر به توافق نرسد با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. و این حمله بر ساختمان یک شفاخانه را در شهر حلب محکوم کرد. در این رویداد حدود 20 تن کشته شدند.
امیدوارم
ما به این گونه حملات را شدیدا محکوم میکنیم بدون توجه به اینکه کی آن را انجام داده است و ما از تمامی جناح ها میخواهیم که با مسئولیت باشند و اقدام های فوری را به خاطر توقف خشونت ها در که بخش بزرگ این کشور را به سطوح آورده به اجرا بگذارند. گفته می شود یک راکت که ظاهرا از منطقه تحت کنترل مخالفین دولت سوریه شلیک شده بود شفاخانه غیر نظامی را در حلب هدف قرار داد. جنگ های اخیر در نزدیکی همین شهر آتش بس دو ماهه را میان حکومت سوریه و مخالفین میانه را در هم شکسته است. و خبر آخر این که دکتران بدون مرز شدیداً از 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر دخیل بودن در حملات در شفاخانه های این سازمان در سوریه، یمن و افغانستان انتقاد کرد. و دنبال انتقاد جوان لو رئیس عمومی دکتران بدون مرز 15 عضو شورای امنیت قطعنامه را به اتفاق آرا تصویب کردند که در آن آمده است تمامی کشورها باید بر اساس قوانین بین المللی از کارمندان صحی و نهادهای خیریه حفاظت کنند. با گفته رئیس دکتران بدون مرز 4 کشور از میان 5 عضو دائمی شورای امنیت باید در مورد حملات بر تاسیسات صحی مسئولانه برخورد کنند. ژان لو گفت که اینها مربوط نیروهای ناتو در افغانستان، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سوریه و همچنان ائتلاف تحت حمایت سوریه در حمایت روسیه در سوریه می شود. در حمله هفته گذشته در شفاخانه دکتران بدون مرز در حلب سوریه بیش از 50 تن کشته شدند. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است باید در این مورد از حکومت سوریه که در حمایت روسیه قرار دارد حساب گرفته شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیوی آزادی. و برای ارائه بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم مصطفی صدیقی دوباره به شما وصل می شود.
تشکر از احمد دانایش برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. شکایت افغانستان از پاکستان.
به جای اینکه طالب به مذاکره حاضر کنند، به طالب گفتن که برین وارد جنگ شوند.
در پهلوی این نگاه میاندازیم بر شمار از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف نشر می شود.
بودیم ما تنها هستم و ما می خواهیم که بچه ما با مکتب نمانم که دیگه کنم تاریب و دعیشی جور نشوند. یک سنو به هشتم و یک سنو به دوم.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شود. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان میگوید اگر پاکستان به تعهداتش عمل نکند مذاکرات صلح با طالبان را آغاز نخواهد کرد. مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتواند و جنگ در 14 سال گذشته هیچ نتیجه نداشته است. اما ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به این اظهارات سرتاج عزیز میگوید جنگ از جانب پاکستان بر افغانستان تحمیل شده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنویم.
حکومت افغانستان میگوید روند نشست‌های 4 جانبه در مورد مذاکرات صلح افغانستان زمان آغاز خواهد شد که پاکستان تعهداتش را عملی کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت جنگ در کشور از سوی پاکستان تحمیل شده و افغانها به دفاع از خود نیاز دارند. به گفته وی دروازه صلح برای همگان باز است، اما کسی که در افغانستان جنگ میخواهد حکومت و نیروهای امنیتی به جنگ هم آماده هستند.
پاکستان از خود تعهد کرده بود که مذاکرات پیش میبریم و ما به مجلس پنجم به اجلاس پنجم طالب میز مذاکره حاضر خام نمود، ولی پاکستان همی تعهداتی که کرده بودند با همی تعهدات خود وفا نکردند. به جای اینکه طالب به مذاکره حاضر کنند، به طالب گفتند که برین وارد جنگ شوند.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که بحران فعلی افغانستان از راه جنگ حل نمی شود و یگانه راه مذاکره و گفتگوی سیاسی است. عزیز همچنان درخواست اخیر رئیس جمهور غنی را رد کرد که پاکستان باید طالبان به گفته وی مسئول قتل غیر نظامیان افغان را از خاکش بیرون کند و برای افغانستان بسپارد. رئیس جمهور اشرف غنی در 25 اپریل به شورای ملی گفت پس از این از پاکستان انتظار و توقع همکاری را ندارد تا طالبان را برای شرکت در میز مذاکره با حکومت افغانستان قانع سازد. این موضع رئیس جمهور در واقع یک تغییر بزرگ در سیاست های کابل در قبال پاکستان دانسته می شود. رئیس جمهور غنی همچنان به پاکستان هشدار داد که اگر آن کشور به حمایت از طالبان و فراهم آوری امکانات به این گروه ادامه دهد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسما شکایت خواهد کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید این یک پروسه است که در حال حاضر دنبال می شود.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبیږي.
آقای میناپال یک بار دیگر به این موضع حکومت افغانستان تاکید ورزید و گفت علیه طالبان که صلح نمیخواهند، حکومت عملیات‌های نظامی را با جدیت آن ادامه خواهد داد.
همونطور که شنیدید، حکومت افغانستان میگوید پاکستان به هیچ تعهدش در نشست های چهار جانبه عمل نکرده و نازم به افغانستان به گفته حکومت شورشی میفرستد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پاکستان به عوض این که طالبان را برای شرکت در مذاکرات تشویق کند، آنها را برای جنگ به افغانستان میفرستد. جاوید نعیمی با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده و نخست از اعتماد حکومت افغانستان نسبت به پاکستان پرسیده است.
کمیسیون چهار جانبه به همین خاطر جور شده که ما یک میکانیزم را ایجاد کنیم که در این میکانیزم ما وارد گفتگو و مذاکره شویم. در این میکانیزم پاکستان از خود تعهد کرده بود که مذاکرات پیش میبریم و ما به مجلس پنجم، به اجلاس پنجم طالب میز مذاکره حاضر خواهم نمود، ولی پاکستان همی تعهداتی که کرده بودن با همی تعهدات خود وفا نکردن. بجای از اینکه طالب به مذاکره حاضر کنن، به طالب گفتن که برین وارد جنگ شون. ما به این عقیده هستم و دنیا به این عقیده هستن که جنگ رای حل مازره افغانستان نیستن، ولی ما مجبور شدیم، ما با جنگ مجبور شدیم و جنگ سر ما تعمل شده. مجبور هستیم از خود دفاع کنیم، از مردم خود دفاع کنیم، از حق خود دفاع کنیم. ورنه به طور کلی گفته شوه ما حاضر بودم به مذاکرات و به مذاکرات صلح حق اولیت دادم.
بله میناپال صاحب، با این اظهارات پاکستان پس شما اصلا اعتماد ندارین و میخواین اینطور بگوین که مذاکرات چهار جانبه از طرف افغانستان لغو شوه و دیگه افغانستان خانه ادامه چنین مذاکره نباشه؟
ما از پاکستان میخواهیم که راجع به تعهداتی که کرده بودن اقدام کنن و بعد عمل ثابت کنن که همی تعهداتی که امرای امریکا، امرای چین، امرای افغانستان در به نشستای چهار جانبه کردن اقدام کنن. وقتی که اقدام شون معلوم میشه که علیه تروریسم، علیه دهشتگردی، علیه دهشت افغانی اقدام میکنن و این مسئولیت راسا مربوط به پاکستان هستن. وقتی که پاکستان تعهدات خود اقدام کردن، باز ما میتونیم که دیگه پروسه را دوام بدیم و راجع به میکانیزم یک رای حل به مشکلی فعلی افغانستان پیدا خواهم نمود.
و تا او زمان حکومت افغانستان نشست چهار جانبه را ترک میکنه، یعنی شرکت نمیکنه هیچگاهی؟
پاکستان این تعهد پاکستان از خود کرده بود. ما علی میخواهیم، چین میخواهی، امریکا میخواهی، همین تعهداتی که نشستای چهار جانبه کردن امیر اقدام بکنند. وقتی که اقدام شود دیگه تعهد پاکستان معلوم میشه که طرف صلح میره، طرف حل بحران که از هر دو کشور درگیر بحران هستند، درگیر جنگ هستند، از ما هر وقت قربانی میگیرند، باز در عمل به اثبات رسانیده میشه.
و اگر پاکستان عمل نکرد چی؟
اگر پاکستان عمل نکرد بود ما خواست خود دفاع میکنیم، صلح بین الافغانی خود پیش میبریم و آغاز کردیم فعلا.
و اجلاس چهار جانبه را هم ترک میکنین؟
این مربوط پاکستان هستن، تعهدات خود برجا کنن، اقدام کنن علیه دهشت افغانی و علیه تروریسم، این مربوط پاکستان هستن. وقتی پاکستان اقدام کنن
و میناپال صاحب اگر نکردن چی؟ شما گفتین که اگر کردن، اگر نکردن چی؟
جنگ سر ما تعمیل کردن، دهشت افغان و تروریست روان میکنن، ما مجبور به دفاع خود هستم و باید از مردم خود، از خاک خود دفاع کنیم.
صحبت های دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. انستیتوت شرق میانه روز دوشنبه نشست را برای بررسی آزمون‌های سیاسی و امنیتی حکومت افغانستان با آن روبروست برانداخت. سوالات زیاد در مورد چند ماه آینده افغانستان مطرح است که آیا انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد، سرنوشت لویه جرگه و ایجاد کرسی صدات اجرایی به کجا رسیده؟ آیا حکومت افغانستان قادر به کاهش خشونت‌های جاری خواهد شد؟ چند سؤال دیگر. در این نشست انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، مایکل کوگلمن تحلیلگر در مرکز تحقیقی وودرو ویلسن و سکات سمیت رئیس سابق برنامه افغانستان در انستیتوت صلح اشتراک داشتند. گردانندگی این بحث را ماروین واینبام تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان به عهده داشت. اکنون ژیلا شفسمیی از رادیو آشنا صدای امریکا فشرده این بحث را پیشکش میکند.
در آغاز روی این که افغانستان در حال حاضر در چه موقفی قرار دارد بحث شد. قرار وزارت علی احمد جلالی عوامل زیاده در شکل دهی وضعیت کنونی افغانستان نقش داشته است که شامل خروج نیروهای خارجی در ختم سال 2015، عدم آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغانستان، بهره برداری طالبان و گروه‌های شورشی دیگر از خالیگاه، عدم موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان، وضع شکنند اقتصادی و بیکاری که عامل آن تا حد خروج نیروهای بین‌المللی میباشد و در نهایت استفاده جویی بعض کشورهای منطقه، باز هم از خروج نیروهای بین‌المللی وضعیت را در حالت کنونی قرار داده است.
So therefore the impact factor that shape current situation in Afghanistan has global.
آقای جلالی گفت عواملی که اوضاع در افغانستان را شکل داده است ابعاد جهانی، منطقوی و داخلی دارد و افغانستان در تلاش است تا با ظرفیت هایی که دارد به تنهایی و با مساعدت اندک از جانب جامعه جهانی با تهدیداتی که با آن مواجه است مقابله کند. سکات سمیت به این عقیده است که از دیدگاه واشنگتن تجارب سالهای 2014 و 2015 واضح ساخت که وضعیت حکومت وحدت ملی به طور قابل ملاحظه بهبود نخواهد یافت. طالبان به زودی به پای میز مذاکره نخواهند آمد و تصور نمی شود که پاکستان قادر گردد این گروه را به مذاکره وادار سازد.
Because I think we've run out of all of the optimistic scenarios that we had once had, and that's what I think is sinking in. And
فکر میکنم که دیگر هیچ گزینه خوشبینانه که قبلا وجود داشت باقی نمانده است. به همین علت درک این موضوع سال 2016 را سال پرچالش ساخته است. اما این عوامل حکومت وحدت ملی را در چه موقفی قرار داده است؟ آیا این حکومت با چالش هایی که روبرو دارد دوام خواهد آورد؟ رئیس جمهور افغانستان در این راستا چه پلان هایی دارد؟ عمر صمد که تا چند ماه قبل به عنوان مشاور با ریاست اجرایی کار میکرد به این نظر است که حکومت وحدت ملی روی قواعد به وجود آمد که باید با آن عمل میکرد، اما این کار صورت نگرفت و با موجودیت اختلافات و جنگ روی قدرت، حکومت وحدت ملی به حکومت غیر متحد مبدل شده است.
One side is playing a very traditional sense, traditional in the Afghan eastern context, trying to dominate.
عمر صمد گفت یک جانب در این شراکت سیاسی نقش سنتی افغانی را ایفا می کند و سعی دارد با اعمال فشار به قدرت تفوق یابد. جانب دیگر باز هم با حفظ فرهنگ سنتی تلاش دارد خود را با این فشارها وقف داده و با محدودیت های سیاسی حاکم انعطاف پذیر باشد. آقای صمد به این عقیده است که باید روی استحکام این حکومت رابط افغانستان با خارج و جلب اعتماد مردم بر حکومت وحدت ملی کار شود. آقای جلالی گفت که در حکومت وحدت ملی که دو رهبر وجود دارد که باید از نظر قدرت با هم مساوی باشند، اما چنین نیست.
What we have today is there are two leaders. One is the president, the other one is the second among equals.
آقای جلالی گفت رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی قدرتمند است، در حالی که موقف عبدالعبدالله به حیث رئیس اجرایی در قانون اساسی تعیین نشده است. به همین علت او از موقف سیاسی خود بهره برداری می کند که به نوعی به عنوان مخالف سیاسی در داخل حکومت مبدل گردیده است. جلالی گفت من نمی گویم که حکومت سقوط می کند، حکومت سقوط نخواهد کرد. به گفته آقای جلالی حکومت باید به شکل متحد و یک پارچه شود که دیگر سوال مطرح نگردد که کدام وزیر به کدام جهت تعلق دارد و امثال آن. اما عمر صمد میگوید مشکل فعلی به خاطر ایجاد شده است که توافقاتی که در ایجاد حکومت وحدت ملی با وجود آمد همه روزه زیر پا گذاشته می شود. او به طور نمونه دلیل خالی بودن صدها پست دولتی را در حکومت افغانستان مثال زد.
And the president has asked to interview every single person in person.
آقای صمد گفت رئیس جمهور میخواهد تمام افراد را که برای سمت‌های مختلف پیشنهاد شدند شخصا دیده و با آنها صحبت کند، از سمت معاونین والی ها تا معاون فرماندهان پلیس در سطح ولسوالی ها و سمت‌های پایین‌تر از آن. در ارتباط به اینکه آیا انتخابات پارلمانی در سال 2016 صورت خواهد گرفت یا خیر، جواب مایکل کوگلمن منفی است. او گفت زمان کافی برای آمادگی ها وجود ندارد و موقف طالبان هم قوی شده است و به همین دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی امکان پذیر نیست. در موضوع صلح علی جلالی گفت مذاکرات صلح یک حرب است نه یک هدف. او گفت اگر مذاکرات صورت نگیرد گزینه بهتر ایجاد ظرفیت هاست. آقای جلالی گفت اولویت ایجاد ظرفیت سازی در حکومت افغانستان و کمک جامعه جهانی است تا از این طریق طالبان مجبور شوند به پای میز مذاکره حاضر کردند. به گفته تحلیلگران طالبان در صورتی که مشوقی نداشته باشند به مذاکره حاضر نخواهند شد. به همین دلیل نیروهای امنیتی افغانستان به گفته تحلیلگران باید قوی شود تا طالبان را در میدان نبرد شکست دهد.
ژیلا سمیعی بود و نکات عمده بحث انستیتوت شرق میانه که در آن علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، مایکل کوگلمن تحلیلگر در مرکز تحقیقی وودرو ویلسون و سکات سمیت رئیس سابق برنامه افغانستان در انستیتوت سول اشتراک داشتن. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
نیویورک تایمز به موضوع عملیات نظامی نیروهای افغان در شاهراه کندار اوروزگان پرداخته است. روزنامه نوشته که طالبان امنیت این شاهراه را به هم زده و تلاش دارند تا ترینکوت مرکز اوروزگان را به تصرف خود درآورند. به نوشته نیویورک تایمز در حالی که در ماه‌های اخیر تمرکز جنگ عمدتاً بر ولایت هلمند است، شورشیان بر ترینکوت تمرکز کردند. به باور روزنامه بدنبال آن که در ماه مارچ سال گذشته مطیع الله خان قماندان امنی این ولایت کشته شد، وضعیت امنیتی اوروزگان دچار مشکل شد و نوشته روزنامه اکنون راه ترینکوت با تقریبا همه ولسوالی های اوروزگان مسدود شده است. نیویورک تایمز از افزایش قیمت مواد خوراکی نیز خبر داده است. روزنامه به آغاز عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی های شاولیکوت و میاننشین برای باز کردن راه‌ها نیز اشاره کرده است. نیویورک تایمز گفته است که در عملیات نظامی نیروهای افغان به طالبان تلفات وارد شده و این نیروها سرگرم خونسا کردن ماین‌هایی هستند که از سوی طالبان گذاشته شدند. حالا نگاه داریم به روزنامه گاردین که نوشته یک سیاستمدار بریتانیایی از حکومت این کشور به دلیل رد درخواست پناهندگی یک ترجمان افغان به شدت انتقاد کرده. به نوشته روزنامه گاردین، پدی اشناون سیاستمدار و دیپلمات پیشین بریتانیا از سال‌ها به این سو در مورد پناهندگی ترجمان های افغان که در میدان های جنگ در افغانستان کار کردند کار کرده است. به نوشته روزنامه گفته می شود ننگیاله داودزی برای 3 سال به حیث ترجمان با نیروهای بریتانیایی در هلمند کار کرده بوده است. اما وقتی که درخواست پناهندگی سیاسیش در بریتانیا رد شد و با اخراج روبرو شد، به نوشته گاردین خودکشی کرد. به نوشته گاردین او در افغانستان از سوی طالبان با مرگ تهدید شده بود. روزنامه دیلی میل نوشته که داودزی 29 ساله با دادن پول به قاچاقبران خودش را به بریتانیا رسانده بود. به گفته دیلی میل، به او گفته شده بود که درخواست پناهندگی سیاسیش در بریتانیا به این خاطر رد شد که به اساس اطلاعات معلوم شده بود که نشان انگشت او در حال آمدن به اروپا در ایتالیا گرفته شده بود. به نوشته روزنامه به او گفته شده بود که باید در ایتالیا درخواست پناهندگی دهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشر
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه در
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. خانواده مرتضی احمدی لیونل مسی کوچک افغانستان مجبور شدند تا فرزندشان را از ترس اختطاف به پاکستان بفرستند. او در حال حاضر در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در خانه کاکایش به سر میبرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پاچه میزی خوش دونم میزی ما یا بخم و به لفت میزی.
مرتضای 5 ساله لیونل میسی را خیلی دوست دارد و یگانه آرزویش دیدار با وی است. این کودک افغان که با پوشیدن لباس پلاستیکی مشابه لیونل میسی شهرت جهانی یافت، امیدواری را برای دیدار با این ستاره ارجنتینی فوتبال جهان از دست نمی دهد. خانواده‌اش از ترس این که مبادا مرتضی احمدی اختطاف شود او را به پاکستان فرستادند. در این میان محمد عارف احمدی پدر این کودک میگوید خواهان کمک اداره پناهجویان سازمان ملل متحد برای بیرون شدن از افغانستان را دارد. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است افراد نامعلومه برای وی زنگ میزنند و هشدار میدهند بنوند او و خانواده‌اش مجبورند افغانستان را ترک کنند. وحید احمدی کاکای لیونل میسی کوچک که در شهر کویته به سر میبرد این روزها میزبان مرتضی احمدی است. او میگوید اگر برادرزادهش در افغانستان اختطاف میشد خانوادهش چیز نداشتند که برای ربایندگان بپردازند. خانواده فکر کردند که گروه های جنایتکار و تروریست در افغانستان شاید مرتضی را اختطاف کنند، چون این باندها وجود دارند که اختطاف می کنند و در بدل رهایی پول می خواهند. پدر مرتضی خیلی سرمایه‌دار نیست، به امان خاطر او را از افغانستان به اینجا فرستاد. مرتضی احمدی با پوشیدن لباس پلاستیکی مشابه لیونل مسی پارسال خبرساز در افغانستان و جهان شد. میسی هم از موجودیت چنین کودک اطلاع یافت و برایش لباس و توپ فرستاد. لیونل مسی در توپ و هر دو لباس که یکی از تیم ملی ارجنتین و دیگرش از باشگاه بارسلونا است برای مرتضی احمدی امضا کرده و ارزش آنها شاید به هزاران دلار برسد. وحید احمدی کاکای مرتضی میگوید باید زمینه دیدار این کودک ورزش دوست با لیونل مسی مساعد شود.
هم حکومت وقت سه و حکومت افغانستان جو بی ممالک
ما از حکومت در اینجا، حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و هر نهاد و سازمان مربوط به فوتبال می خواهیم تا به مرتضی کمک کنند و او به آرزویش برسد و میسی را ببیند. مرتضی احمدی باشنده اصلی ولایت غزنی است و در آنجا گراف ناامنی و اختطاف ها بالاست. هدف این کودک در حال حاضر یک چیز است، دیدار با میسی، و با آنکه تا حالا در گام نخست این آرزویش است با خانوادهش یک جا انتظار دارد تا یک روز لیونل میسی واقعی را در برابر خودش ببیند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. ما حال ساعت 9:30 است و فشرده تازه‌ترین خبرها را از احمد هنایش میشنویم.
حکومت افغانستان میگوید پاکستان به هیچ تعهدش در نشست‌های چهار جانبه صلح عمل نکرده است. مقام‌های افغانستان و فنلند توافق کردند تا برای حل بحران پناهجویان افغان در آن کشور مذاکرات و همکاری‌ها را بیشتر سازند. کار ساختمان دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت خوست آغاز شد. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا خبر دادند که دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت ایندیانا پیروز شده است. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید با وجود مواردی از خشونت‌ها در سوریه، آتش‌بس در آن کشور احیا شده می‌تواند. و دکتران بدون مرز شدیداً از چهار عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر دخیل بودن در حملات در شفاخانه‌های این سازمان در سوریه، یمن و افغانستان انتقاد کرد.
حالا بشنویم که به تاریخ اول ماه می زمانی که یک خبرنگار به الکساندر زالداستانوف رهبر یک باند موتورسیکل سوارای طرفدار رئیس جمهور روسیه گفت که در آغاز جنگ دوم جهانی استالین با هتلر همکاری داشت، او با تعجب این اظهارات را خیال پردازی خواند. حقیقت آن است که نیروهای آلمان و شوروی وقت بر علاوه همکاری در سال 1939 میلادی حتی رسم گذشت مشترک نظامی را هم بر اساس گزارش ها اجرا کردند. آرش و مایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
الکساندر زالداستانوف رهبر باند موتورسیکل سوارهای گرگهای شبانه که طرفدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، زمانی در مضمون تاریخ اتحاد شوروی سابق ناکام شد که یک خبرنگار در شهر برست برایش گفت که در آستانه آغاز جنگ دوم جهانی جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی وقت با آدولف هتلر رهبر آلمان نازی همکاری کرده است. یک خبرنگار نشریه ایندیپندنت برست از الکساندر زالداستانوف خواسته بود در مورد اینکه اتحاد شوروی سابق و آلمان نازی در روزهای آغازین جنگ دوم جهانی در ائتلاف قرار داشتند اظهار نظر کند. الکساندر زالداستانوف با تعجب گفته است اتحاد شوروی و هتلر، این است یک نمونه آشکار از تصورات آشفته در ذهن بعضی ها. حقیقت آن است که نیروهای آلمان و اتحاد شوروی سابق در سال 1939 میلادی در روزهای آغازین جنگ دوم جهانی بعد از تصرف پولند در همان شهر برست رسم گذشت مشترک نظامی را هم اجرا کرده بودند و بر اساس قرارداد مخفی که به نام ریبنتروپ مولوتوف مشهور شد، پولند بین این دو کشور تقسیم شده بود. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، رسم گذشت مشترک نظامی در شهر برست آشکارترین لحظه ای از همکاری دراز مدت بین آلمان و اتحاد شوروی سابق به شمار می رود که به سالهای 1920 میلادی برمی گردد و به تاریخ 21 جون سال 1941 میلادی قطع شد. به نوشته جان اریکسون، تاریخ نگار بریتانیایی، از سال 1920 میلادی به بعد قمندانی عالی و دیپلمات های اتحاد شوروی سابق چندین بار به خاطر تقسیم نمودن پولند به همتایان آلمانیشان مراجعه کردند. همکاری مهم استالین در سالهای 1920 میلادی با آلمان بیشتر جنبه سیاسی داشت. وی سرسختانه حزب کمونیست این کشور را از هر نوع همکاری با حزب چپ سوسیال دموکرات آلمان منع کرد، پالیسیه که راه را برای به قدرت رسیدن هتلر هموار ساخت. در تابستان سال 1939 میلادی جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی سابق داخل گفتگوها با آلمان شد که به قرارداد ریبنتروپ مولوتوف انجامید. این قرارداد با توافقنامه همکاری‌های تجارتی بین دو کشور ضمیمه شده بود که بر اساس آن اتحاد شوروی سابق توافق کرده بود که مقادیر زیاد مواد خام را در اختیار رژیم هتلر قرار می‌دهد. بیخبری الکساندر زلدستانوف رهبر باند موترسایکل سوارهای گرگهای شبانه به طور نگران کننده در هفته گذشته در سخنان سرگی شویگو یک دستیار وزیر دفاع روسیه انعکاس یافته است که با انتقاد از سیاست حکومت پولند در مورد شیوه برخورد با یادگارهای جنگ دوم جهانی اتحاد شوروی سابق گفته است. این کار برای یک کشور اروپایی مناسب نیست که توسط آلمان نازی اشغال شده بود و نمیتوانست بدون کمک اتحاد شوروی از دست آنها رها شود. سرگی شویگو گفته است تلاش های صورت گرفته است تا در ذهن ما داخل شود که ما بالای آنها حمله کرده ایم.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما پیش از آن
من نو استاد دارم، من زور دارم،
هیچ من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتنم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار. وای میگوید که از 4 ماه به این طرف اسناد تعلیمی پسرانش در وزارت معارف است، اما کسی به آن رسیدگی نمی کند. رحمت الله میگوید پسرانش در کشور پاکستان دروسشان را به پیش برده، اما زمانی که به افغانستان آمدند پسرانش که باید در مکاتب افغانستان درسشان را به پیش ببرند از سوی وزارت معارف به اسنادشان رسیدگی نمی شود. رحمت الله در مورد مشکل پسرانش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میخواهد تا در مورد معلوم شدن سرنوشت اسناد پسرانش در وزارت معارف وی را همکاری نماییم. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود رحمت الله بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
رحمت الله هستم، از ولسوالی درینور قوم پشهی هستم و ولایت ننگرهار.
بفرما مشکلتان چی است؟
مشکل همی بود بیادر که ما خانه ما در پاکستان بود، بجای ما بوجه در مکتب میخوان و ما آمده بودم ایجا در عسکری، ما رفتن نتانستم بوجه و خانواده را زنگ زدیم که شما خانه را بیارین ایجا. وقتی که خانه ایجا آمد بجای ما که آمدن بچه ما همی سرٹیفیکیت را آوردن، همی سپارچه که میگن، مگر در پاکستان کنسولر گری بوجه چاپا نشده بود. بس ایجا ریاست معارف رفتیم جلال آباد، بوجه عریضه کردیم، اونا راجی کردن به وزارت مهاجرین، بس اوجا که رفتیم اوجا یک مکتوب دادن به وزارت معارف، اوجا که در وزارت معارف رفتیم انمی 4 ماه شده هیچ کار نمیکنن که میریم میگن سبا میشه، سبا میشه امتحان چاری مرف امتحان سالانه انمی آمده را بچه ما سالش خراب میشه.
آره، بچه تا صنف چند در پاکستان در مکتب خوانده بود و امضای قاضی‌سالگری را گرفتی نگرفتی چه قسم شد؟
نه، ما خویی جا در میجا من نظامی هستم، در کماندو وظیفه اجرا میکنم، من نمیتانم که اوجا براوم. پس بچه ما ای قدر در اسلام آباد تاپا میشد، ما در سیالکوٹ زندگی میکردم. وقتی که اوجا آمدن اینا رفته بودن در اسلام آباد، اوجا گفته بودن که پدرش بیار بعد از وی را تاپا میکنیم، ما اوجا رفته نتانستم، ما گفتیم برو اوجا کار تجور میکنم. وقتی که اوجا عریضه کردیم و عریضه را میتو راجع کرده تا به وزارت معارف رسیده.
حالا در وزارت معارف چی مشکلت بند است؟ چی کنه باید وزارت معارف؟
مشکل یه جاست که میگن که بچه را میخوایم به امتحان، امروز و سبا و امروز و سبا میکنن. باز میتو 4 ماه تیر شد، امتحان 4 ماه تیر شد، امتحان علی سالانه آمده رئیس، بس سالش خراب. ما میخوایم که اوجا داخله شو، یک مکتوب بتن با لیسا که اوجا داخل شو، امتحان میخوایم امروز زنگ بزنم بچه را میارم در کابل امتحان پیشش بگیرم.
حالا کار در کدام شعبه بند است در وزارت معارف؟
شعبه شنا میفهمم اوجا یک موین است به او تا دیگه سی مومی که ما مکتوبه شا با وزیر صاحب نیتیم، وزیر صاحب امضا میکنه، وقتی که او امضا کرد بس میاریم با شما زنگ میزنیم که بچه تا بیاره و تا والی با می امضا استاد هستیم که کی امضا میشه.
اول گرفتی چی میگن برات؟
اول جا میگیریم برمی من برما می یک گم میزه که سبا بل سبا، سبا بل سبا، و یک روز ما کار شدیم، ما گفتیم و بیادر من نظامی هستیم این قدر ما نمیتانم که زنگ بزنم و اوجا بیایم در وزارت معارف، و ما خود پدر ما نیز بیادر کلان ندارم، امی خود ما تنها هستم و ما میخوایم که بچه ما به مکتب نمانن که دیگه کدام طالب و دایشی جور نشون، یک سنفی هشتم و یک سنفی دهم.
حالا بچهات باید ولسوالی خیوا درس خود پیش ببرن.
بله بله بله، قربان شما.
حالا ما با کی گپ بزنیم؟
با وزارت معارف شما گپ بزنین که امی یک بچه ما کلانه که سنفی دهم است، عزت الله نام داره، و سنفی نهم گیز و عنایت الله نام داره.
ما مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار را با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای اقمل در مورد طی مراحل اسناد افغانهایی که از پاکستان و یا ایران وارد افغانستان می شوند و همچنان مشکل پسران رحمت الله چنین توضیح داد.
دو نوع موضوعات هست از بیرون مرزی، یک مکاتبی است که با ما ثبت هست و مکاتب افغان ها هستند، و یکی هم مکاتبی که مربوط به مو کشور و سیستم تعلیمی کشوری که اینا در اونجا زندگی می کنند. هر دو نوع سپارچه تقاضای رسمیات قانونی را که در نظام افغانستان به او احترام گذاشته میشه میکنه. یعنی که باید سند ازی را داشته باشی که خود در کدام مکتبی بودی، آیا مکتبی وجود داشته یا وجود نداشته، تا کدام صنف خواندی، سابق چی بوده، آیا واقعا 7 سال یا 8 سالی که ادامه کنی خواندی یا نخواندی، در پهلوی از او مسئولین معارف افغانستان که در مناطق مختلف پاکستان و ایران نمایندگی ها داره، آیا اسناد شما را تایید کرده و یا هم نکرده. به همین خاطر است که وقتی این اسناد مکمل باشه و در پهلوی از او اسناد مهاجرت طرح بکنند، ما با بسیار پیشانی باز و با بسیار خوشی این شاگردها را جذب میکنیم، به خاطر که وظیفه ما فراهم نمودن خدمات تعلیمی برای اولاد وطن است. ولی اگر احیانا موضوع قسمی باشه که یک کسی بیاید و بگوید که من شامل صنف نو میشم و هیچ سند قانونی را که یک مرجع قانونی مثلا قنصلگری افغانستان یا هم وزارت خارجه افغانستان نه تاپه کرده باشه و نه هم امضا کرده باشه، در اون صورت هیچ تضمینی به وجود نداره که او آدم واقعا تا صنف نو را درس خوانده یا نخوانده. بنام کارای ما با مشکل روبرو میشن و در به وجود آوردن سابقه از شاگرد اونا پیشرفت کرده نمیتونن. بنام تقاضای ما از تمامی هموطنای ما اینه که اگر اینا از کشورهای دیگه به کشورشان عادت میکنن بسیار خوش آمدند، ولی تمامی اسناد تعلیمی اولادشان تکمیل با خود برن که اینجا با سرگردانی روبرو نشون.
بله احمد صاحب اینا میگن که با وجود که همین تو مشکل اونام تایید میکنن که تاپ نکردن، اما کارشان در وزارت معارف تا وزارت معارف رسیده بر ازنا وعده داده شده که فقط یک امضا ضرورت است که از معین صاحب از وزیر صاحب برشون بگیرن.
ببینن معین صاحب یا وزیر صاحب یا رئیس صاحب جمهور یا ما یا هر مامور دولت یک چیز تابعیت میکنیم که او را قانون میگه. وقتی قانون تقاضای ازیر کنه که یک سند باید تاپه قنصلگری افغانستان داشته باشه و او سند تاپه قنصلگری یا مراجع رسمی افغانستان نداشته باشه، بنابراین هیچ کس دل نمی کنه که بالای او سند امضا بکنه، به خاطر که این امضا قانونیت میته به همون 19 سالی که درس خوانده و هیچ کس هم نمی فهمه که واقعا این 19 سال درس خوانده یا نخوانده. بنابراین اینمی مشکل درک بکنند و برای کمرای ما همکاری بکنند که برای آینده اطفالشان هم این کمک میکنه. امضای وزیر یا معین برای آینده اطفال از اینا نمره برشان ثابت نمیسازه و نه جدول نمرات میسازه، بلکه همون جدول نمراتشان، همون تاپه ها و امضاهای رسمیشان که در کل دنیا رایج است، اونمو میتونه که آینده اطفالشان را به مشکل بسازه. بنابراین خواهش ما از همه تا هموطنای ما اینه میست که اسناد اطفالشان، اسناد اولادشان با اسناد قانونی با وزارت معارف بیاره، در صورت هیچ کس مزاحمت برشان نخواهد کرد.
یعنی اگه این برادر ما هم چه اقدامی را بکنه و به ان شاءالله به مشکلش رسیدگی میشه از نزدیک؟
بدون شک.
وال بیاید گوش بدهیم به مشکل عبدالکریم باشنده ولایت فاریاب که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
اینا یک چند تا زورمند هستن، این زورمندا اینا 40 سال میشه نه برای ما مال مانده نه جان مانده هیچی نمانده، چون چپاول میکنه با مردم میکشته. ما اینا از دست اینا اسنادای مسخ داریم که اینا مجرم است، جنایتکار است.
ما در مورد حل مشکل این باشنده ولایت فاریاب در برنامه‌های بعدی تلاش میکنیم تا با مسئولان صحبت کرده و رای حل را برای آن دریافت نماییم. شنونده‌های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه است 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت شماست، یعنی نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. در این روزا در مورد مسائل امنیتی تعداد زیادی از پیام‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. ما هم کوشش می‌کنیم که تعداد زیادی از آن پیام‌ها را در این برنامه بدون تبصره بگنجانیم. البته قابل یادآوری است که تمام پیام‌ها و تمام ادعاها را ما نمی‌توانیم در جایش از نزدیک تحقیق، تثبیت و تایید نماییم. بنابراین معلومات و اظهار نظرها مربوط شما بوده، مسئولیت آنها البته بدوش شماست. وظیفه ما این است که این صدای شما را از طریق امواج رادیو آزادی نشر نماییم و حتی کوشش کنیم که مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. به هر حال امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی پیام های شما، دردهای شما، گله ها و شکایت های شما و حتی نظریات و پیشنهادات شما به گوش مسئولین امور برسد. و مثل همیشه میگوییم اگر چاره به شکایات شما نشود، حداقل مردم افغانستان در سرتاسر افغانستان از گوشه و کنار افغانستان با مشکلات یکی دیگر آشنا میشوید یا میشویم. به هر حال این رادیو آزادی و این هم برنامه شما و پیام های شما.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی از ولایت ورزگان، از ولسوالی خاص ورزگان به تماس شدیم. ولسوالی خاص ورزگان در حال سقوط است. سه رای از ولایت ها در همه راهایشان مسدود است. هیچ کس به داد مردم نمیرسه، به داد این نظام نمیرسه. نظام پلیسش کمبود است، اردویش کمبود است. هیچ گونه اقدامات صورت نگرفته از طرف هیچ ارگان دولتی. معاشی 7000 نفر پلیس میه، 700 نفر معاش، 700 نفر پلیس میه، موجود 200 نفر پلیس نیسته.
چون ملت ما زیر اسکنجه است، هیچ کدامش آواز خود بلند کرده نمیتونه. چور شده، چپاول شده، 14 خانه از 5 خانه ولسوالی اخچه در گرفته، چند خانه چور شدگی زین زیورات و بدبلای مردم گرفتن. از اولی از شما یه خواهش دارم که یک مسئولی نموره روبرو کنن، حتما مشکلات این مردم از طریق شما.
سلام با تمام کارکنان رادیو آزادی ولایت فرا با شما با تماس شدیم. از تاریخ 24 حمل 1395 جنگ در بالا بلوک پشت رود بین نیروهای دولتی و طالبان مسلح ادامه داشتند. در این درگیری ها مقام ولایت و کماندان امنیت تلفات پولیس را 3 نفر گفتند. در شرایطی که 9 پولیس در یک پوست امنیتی و 6 پولیس در پوست امنیتی دیگر به شهادت رسیدند و از جانب مقابل هم تلفات دوار آمدند. طالبان در هر ولسوالی شیبکو، پشتکو، جوین، انارزره، پشت رود، خاک سفید از تمام دیاکین ولسوالی ها مالیات میگیرند. از هر واترپمپ 2000 افغانی مالیات میگیرند. و سلام و من الله توفیق.
سلام علیکم، وحید الله هادی هستم از ولایت سرپل. مشکلات امنیتی در ولایت سرپل بسیار زیاد است، در حالی که مردم از بدبختی، از بیکاری رنج میبرند. اون هم ماندگی از امنیت دیگه چیزا در ولایت سرپل بسیار خراب است. صدای ما را اگر میشنوین به کسایی که وظیفه ایش است باید در سر وظیفه خود محکم باشه. افغانستان به این حالت دیگه بدبختی، بدبختی های قدیم نندازین. تشکر و سلام.
جانب از ولایت سمنگان و لسوالی از رسلطان از قریجات پنجقره هستم. همه شکایت مردم عالی را به گوش رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله و ریاست امنیت ملی و لوی سرانگان صاحب برسند. مردم سمنگان صاحب پنجقریه صاحب از دست یک تکیه یک تیر از زورمنده محلی از قریه با حق حقوق غریب غرابه را بقید پایمال کده دادت به امتیاز طلبی خود هستند. صاحب شخص دیگر بنام همه فقط همه 30 سال انقلاب مردم آزار و اذیت و همه حق حقوق مردم مال مردم خورده. تمام همه کمکت بر ولسوالی سربخ شده، همه شاید مرکز یک دستی نپر 5-6 نپر در حساب رشوت همه پلخوری بیر شده. صاحب یک چند تا خودش بدست خود گریزنده، یک 4-5 تا مامور بیچاره بنده از خودش هم هر وقت یا خانه والی را میگیره یا خانه امنیت ملی را میگیره، این را قید نمیبره یا لوی سرمان سر حکومت کرد. همه مردم زمین شه، آبری شه، حیثیت شه، هر روز مردم جرمه و جغال و نه اتفاقی نمیتر. صاحب اشرف غنی لاد میزنه که ما در حساب طالبه ایتر میکنیم که ایتر میکنیم که جرمه، اول حکومت هم خودش اجور کنه. باور کنین این همه پنشقریه مزام تاس بیادالاتی این زمین مردم بریخته رفته، این خودش حکومت شاید است این رقم ظالمه را چون فقط در مقابل همه پالی حکومت حکومت ده ششته نمه خودش اونجا حکومت مالجیر میگه اول حکومت هم دفتر خدا هم ریاست خدا از همه ولایات از همه خودش هم یک زرد مثال از گید در شریعت نگه ها کسی تو حکومت نگنم اول خدا جور کنه خدا برادر چی کنه نفس خدا همه اعمال خدا جور کنه نگه
عبدالمنان بودم از جر قول مربوطه قوم میری به طلاق 20 خانه و سرکردگی امنالله بیک یعنی دوار قریه ما رو گرفتن و قریه ما رو در دادن با آتش کشیدن انصد گوسفند بردن از ما خانه ها از اون خراب کردن های ما رو در دادن یک چلار ما رو حسیر کردن لطفا از شما خواهش مینم که با گوشی مسئولین بلند رتبه دولت برسن این قیم و مردم مظلوم قریب بخورن ما مردم خانه های ما در داده و بیرون کده و در وضع شد از ولایت قور از واری صاحب گرفته تا قماندان یعنی کسی سوای ما رو نشده و گای ما رو گوش نکشید.
سلام علیکم رادی آزادی، اسم عبدالله است از ولاد فرمان از ولسوالی شیخیلی از دره توریج اتماس شدیم. در میدامنه دره توریج یک تا پوست است طالبا سریزی حمله کده بود، لیکن مردم ما مردم ملت بسیار در تکلیف از دیسی پوست هستیم به خاطر که رای کل ملت بسته بگم ملت کنم گناه کنم جور میخونه داره مریضی داریم مثلا صد مشکلات دیگه داریم ایران را سر کل ملت بسته کده عشق داده آزادی خواهشمند هستن که همین شکایت ما را در مقامات بالا برسانید.
بنده از دره شرشان مربوط ولسوالی دیسلای ولایت بغلان میباشم. دو سال میشه که منطقه ما ایدسی مسلای غیر محصول همین یک آزار دو آزار خانه نارام است. تقریبا یک هفته میشه که چند سلای سکلر در این کوکو کشیدن این مردمی بیچاره نه کار میتونه و مکتب رفتن میتونه نه چینی بود گزارش هم بس ما گفتم لطف نبوده از همین دولتی فیلی تقاضا کنیم که میاد مردم ما را در کار و بار نمیمانه مردم به عذاب به تکلیف است. چیکنیم که در ولسوالی گرزوان فرار آراب رفته جنگ میکنن و آمده مردم ما را نارام میکنن مردم. این مردم ها که به اصلاح حل بسازه یعنی بهترین یک سمره شان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از سربازه اردوی ملی افغانستان در ولایت لوگر وظیفه اجرا نمایم و مقابل 18 ما میشه ما در اردوی ملی آمدیم نبریم ما البسته سر سنگ نبریم ما نان سر نبریم ما دیگه بوتی سعی میتن نیست چیز نمیتن دیگه ایچی رقم اردوی ملی سگ بری یک سرباز خط نه بوم میتن نه درشی میتن.
بله سلام علیکم، بنده خیر محمد خیرخواه هستم از ولایت هلمند به رادیو آزادی به تماس شدیم. مطلب داشتیم درباره از همین نیروهای امنیتی. من خود مزد نیروهای امنیتی هستم، صاحب منصب اردو هستم، در هلمند وظیفه اجرا میکنیم. متاسفانه تجهیزات نیروهای امنیتی بسیار ضعیف است و اداره نیروهای امنیتی بسیار ضعیف است. جوانای ما قدرتمند است، با قدرت است، با روحیه است، وظیفه اجرا میکنه، مگم قماندانای ما بسیار ضعیف است، اداره نداره، سوق اداره نداره، دیگه ترتیب و تنظیم درست کرده نمیتونه، تجهیزات پیشرفته نداره. ما از رادیو آزادی خواهش میکنم صدای ما را دست گوش مقامات بلند پایه برسانند. تشکر، خداحافظ.
آقای ظریف نژاد سلام بر شما و به همکاران شما. اما بعد این روزه در همه جای کشور منگذاری و انتحاری اختطاف صورت میگیرد، در حالی که این عمل کفرانیست از طرف اسامه در کشور ما پایگذاری شده. این کار از طرف هر افغان علیه یک دیگر صورت میگیرد، به ذریعه پول دادن و رشوت جلوی خود را باز میکنند تا که هدف بزنند. به راهنمایی این کار علما، مردم محل، پلیس، بعضی کارمندهای دولت نیز دستی دارند. در ولسوالی چشتی شریف مربوط ولایت هرات دو نفر خودخواه و جاه‌طلب با هم مخالف شدند. هر یک از اینها به فکر قتل یک دیگر شدند تا اینکه یک لگ افغانی به دو نفر از قریه اون شخصی مخالف داده شده دو نفر راهنمایی کردند تا کی کشته شد.
السلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب قبرندی هستم. من هم درباره شکایت افغانستان به ملل متحد نظر دارم. همین ملل متحد در کابل نیست صدای انفجار نشنید، کشته ها و شهیده و زخمی ها رو بچش بسر ندید که شکایت میکنه، هیچ فایده نمیکنه شکایت. بچش بسر ملل متحد اون دنبال داشت شهاده رو هم دید، زخمی ها رو هم دید، صدای فجر رو بگو شدید از ترس خودشن در تشربا دارم بدن آیل به این شکایت چه را اثر دارم فقط مقابله با خود پاکستان لشکر کشی کنیم به زندمان داود خان که ایرانی سفر بریدد با ظرف 24 سال این شهر کابل نیرو جمع شد پاکستان شب مردرت خواهی کرد اینه بزن در مقابل لشکر کشی کنیم تا که من توان خود برسه
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی شماره داخلی 07084-620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07084-620 بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود شهر کنه بود جاده بی خطر خانه پاگیلی بود همو شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می آغوشی گرمی که آدم دم بیرم
قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همون وقتا که شهر کنه.